بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن للنساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. یکی از مطالبی که مربوط به این آیه وصیت است آن است که گرچه یوصیکم الله فی اولادکم عام است و دلالت دارد که هر فرزندی از هر پدری ارث می‌برد، ولی به وسیله نصوص تخصیص خورده است. موانع ارث مشخص شد. برابر اون نصوصی که بیانگر موانع ارثند، بعضی از فرزندها ارث نمیبرند. یکی درباره عبد و حر است که عبد از مورث حر ارث نمیبرد. پس اگر فرزند عبد باشد و پدر حر، عبد از حر ارث نمیبرد. این به نسل خارج شد. دوم مسئله قتل است که اگر پسر قاتل بود، از اون مورثی که مقتول است ارث نمیبرد. سوم اهل ملتین لا یتوارثان، اگر یکی مسلمان بود و دیگری کافر، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اما کافر از مسلمان ارث نمیبرد برای همین روایتی که متلقا به قبول است، اهل ملتین لا یتوارثان. این از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و فریقین هم این رو نقل کردن. اما این اهل و ملتین لا یتوارثان که نشانش لزوم وحدت دین است، این دو فرق دارد. یکی این که مسلمان از کافر ارث نمی‌برد، یکی این که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اون فردی که کافر از مسلمان ارث نبره، او مشمول این حدیث است و مفتابه هم هست. ولی اگر وارث مسلمان بود و اون مورث کافر، او از این حدیث خارج است. مسلمان از کافر ارث میبره، کافر از مسلمان ارث نمیبره. حدیثی رو نقل کردن برابر روایات دیگری که امامیه دارن، او هم همین مطلب را اثبات میکند که الاسلام و یزید و لا ینقص. اسلام مایه زیادیست، مایه نقص نیست. لذا اگر وارث مسلمان، فرزند مسلمان بود و پدر کافر، این فرزند مسلمان از پدر کافر ارث میبرد. ولی اگر فرزند کافر بود و پدر مسلمان، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. پس اهل ملتین لا یتوارثان این فی الجمله حق است، اما در صورتی که وارث کافر باشد و مورث مسلمان. ولی عکسش با دلیل دیگر خارج شد. به اون عکس هم مطابق با متن آیه است، یعنی با عموم آیه مطابق است که مسلمان از کافر ارث میبرد. حالا نه تنها مسلمان از کافر ارث میبرد، بلکه حاجب سایر ورثه هم هست. یعنی اگر کافر بمیرد و فرزندانش کافر باشن، پدر و مادرش هم کافر باشن و برادرش مسلمان باشد، با اینکه برادر جز طبقه دوم هست، تمام ارث این برادر میبرد. اونها یعنی پدر و مادر که کافرن یا فرزند که کافرن، اونها محجوبند. این مسلمان حاجب است، هم از اون کافر ارث می‌برد، هم نمیگذارد سایر ورثه ارث ببرند. اگر در طبقه دوم کسی مسلمان نبود، در طبقه سوم یک وارث مسلمان بود، طبقه اول و دوم هر دو کافر بودند، معذالک طبقه سوم که مسلمان هست ارث میبرد، طبقه اول و دوم محجوب هستند. حالا اگر طبقه سوم هم کسی مسلمان نبود، آیا به امام که وارث من با وارث ده است میرسد یا نه؟ اینجاست که بین کافر اصلی و مرتد فرق است. اگر کافر کافر اصلی باشد، هیچ کدام از این طبقات ارث نمیبرند و امام ارث میبرد. اگر مرتد باشد، احیانا به یکی از این طبقات برگردانند و مانند او. به هر تقدیر این قسم که اهل ملتین لا یتوارثان مایه تخصیص است، یعنی کافر از مسلمان ارث نمیبرد گرچه مسلمان از کافر ارث برد. این هم قسم سوم که تخصیصی برای شده است. پس رقیت یک، قتل دو و کفر سه. امر چهارم هم اون نزاع معروف بین اهل سنت و امامیه است که آیا انبیا ارث میگذارند یا نه؟ فرزندان انبیا از انبیا علیهم السلام ارث میبرند یا نه؟ آیه که به عمومه ها میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم شامل انبیا هم خواهد شد. انبیا هم مورثند و هم وارث. ولی فخر رازی نقل میکند که این آیه به عمومش باقی نمونده، دلیل خاص آمد و این آیه را درباره انبیا تخصیص زد، یعنی اون حدیثی که نقل کرد به اینکه نحنو معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناهو صدقه، این را مخصص عموم قرار داد و ثابت کرد به گمان خود که فرزندان پیغمبر ارث نمیبرند. بعد میگوید وقتی در اون مناظره بین حضرت فاطمه سلام الله علیها و بین خلیفه اون روز اتفاق افتاد، اون مناظره، خلیفه که او را از ارث محروم کرد به همین حدیث تمسک کرد که نحنو معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناهو صدقه. بعد وجود مبارک فاطمه علیها سلام الله به آیه تمسک کرد که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اونگاه استنباط فخر رازی این است که شاید به زعم فاطمه علیها سلام خبر واحد نتواند مخصص عام قرآنی باشد و قرآن را نشود با خبر واحد تخصیص داد. خب چون در اصول ثابت شده است که قرآن را می شود به خبر واحد تخصیص داد، پس مثلا این استدلال ناتمام است. بعد می گوید به این که خود وجود مبارک از زهرا علیها السلام در مقابل استدلال ابوبکر به آیه استدلال کرده است. اما شیعه می گوید به این که از چند جهت جا برای بحث باز است. امر اولان است که خبر واحد می تواند مخصص عموم یا مقید اطلاق آیه باشد. این در اصول ثابت شد، طرفی نیست. اما در خصوص این مورد آیه بالخصوص درباره انبیا هم آمده است. آیه سوره مریم نشانه آن است که پیامبر ارث می گذارد، به مال پیامبرم به ارث برده می شود. آیه پنجم و ششم سوره مریم این است که و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله ربی رضیا. این آیه نشانه آن است که خوبی دلالت میکند که فرزندان پیغمبر از پیغمبر ارث میبرند. چین که آیه 16 سوره نمل هم دلالت دارد که پیغمبر ارث می‌گذارد و فرزند پیغمبر از او ارث می‌برد. اون آیه 16 سوره نمل این است که به ورث سلیمان و داوود. و نمی‌شود اینها را بر علوم و معارف و امثال ذلک حمل کرد، چون هر کدام از اینها با عنایت الهی به اون علوم می‌رسند. این سخن از ارث نیست. و در نوبت‌های قبلم اشاره شد اینکه زکریا سلام الله علیه عرض کرد این شفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا، این که نمی ترسد برای اعمام او نبوت و رسالت و ولایتی را ارث ببرن که اگر برای اعمام جزء عباد صالح هم خداوند هم الله و اعلم و حسب یجعل رسالت اونها را به این مقام میرساند، این که ترس ندارد. اگر ناصالح هم که ولا ینال عهد العالمین یقینا شامل اونها نمیشود، بازم که ترس ندارد. که این که زکریا عرض میکند اینی خفت المبالی من ورائی، یعنی من میترسم اون چه که من دارم این زندگی من به دست نااهل ها بیفتد. اون که حکومت نداشت حضرت، الان چون در دوران پیری مسئلت را کرده است، یعنی بعد از این که زکریا سلام الله علیه حضرت مریم سلام الله علیها را دید با این عظمت، از اون به بعد گفت خب چه خوب است که انسان دارای فرزند صالح باشد. بعد از این که مریم علیها السلام را دید به این فکر افتاد که دعا کند، وگرنه قبلا که فرزند نداشت، همسر او هم عقیم بود و خودش هم که الان پیر شد. بعد از مشاهده مریم علیها السلام هنالکه دعا زکریا، یعنی بعد از اینکه آمد مریم رو دید، خب چه بهتره که انسان یه فرزند خوبی داشته باشد. و منظور همین ارث ظاهری است، البته در کنارش اون ارث معنوی هم ممکن است ملحوظ باشد، ولی محور بحث همین ارث ظاهری است. بله؟ این که دارد که حبل من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. اگر این باشد که در همون صدر آیه 5 عرض نمی کند اینی خفت الموالی من ورایی، این از چی می ترسد؟ آیا مسئله نبوت و رسالت و ولایت و اینها باشد؟ این که ترس ندارد که، برای این که بنی اعمام او موالی او اگر آدم صالح باشند برابر این که الله اعلم و حیثیت رسالت، این که ترس ندارد. اگر ناصالح باشند که لا ینال و عهد الظالمین، که به اونها نمی رسد، بازم جای ترس نیست. ترس زکریا علیه السلام از این است که این زندگی که او دارد، این خانه‌ای که او نشسته است، این مالی که در دست اوست و حلو هرچه هست، به جای او بنی اعمام اسرائیلی بشینند. می خواهد یه فرزند صالح جای او بشیند. حالا فرزند صالح او از نظر کمالات و معنویات نظیر مریم علیها السلام یا بالاتر باشد، اون یک کمال ضمنی است. در جریان ورثه سلیمان و داوود هم این چنین است. اما بالاخره آمد به جای پدر نشست، همون زندگی پدر را تذهب کرد. برای اینکه توهم نشود منظور امامت و ولایت و رسالت امثال ذالک است، از اول عرض کرد خدای من میترسم بعد از من کارم به دست این بنی اعمام بیفتد. اینی خفت الموالی من ورایی. اونها اگر بخواهند به جای من بنشینند من میترسم. خب اگر اونها بخواهند به جای زکریا بنشینند و هدایت الهی را به عهده بگیرند، دو حال دارد: یا جز صالحینند که خب این ترس ندارد، یا جز طالحینند که هرگز به این مقام نمیرسند. لا ینال عهد الظالمین، اینا که خلافت الهی نبود، اونا که خدای را کرد نکرد، یه ده قاسب بودن دیگه. نه، این که از من ارث ببرد، از من ارث ببرد، اگر منظور ارث ولایت و خلافت باشد، نه غصب، ارث. اگر منظور ارث ولایت و خلافت باشد، این با خود آیه هماهنگ نیست. برای اینکه اگر این بنی اعمام، این موالی، انسان صالح باشند که خب اونها به جای زکریا علیه السلام می نشینند برابر الله اعلم و حسب یجعل رسالت، و این ترسی هم ندارد. و اگر طالح باشند که هرگز مقام الهی به اونها نمی رسد، لا ینال عهد الظالمین. اگر مسئله قصد باشد، خب قصد فراوان است،
این که دیگه با دعا حل نمی شود که با دعا هم حل نشود. چون که در جریان داوود و سلیمان سلام علیه و هم همین طور است. من این زندگی من بلو همین مقدار ساده یه فرزند صالح بیاد بشیند عبادت کند بهتر است یا طالح اسرائیلی بیان همین مختصر رو بگیرند و مرکز معصیت قرار بدن؟ خب همین دیگه. بلی هم ضرر است. انسان در هیچ وقتی حاضر نیست بلو یک کوخ مختصر داشته باشد که اینجا معبد اوست بیاید مرکز گناه دیگر باشد. ولو یک کوخ مختصر. حالا میریم به سراغ اون احتجاج انشاءالله. خب پس تا کنون جناب فخر رازی بعد از نقل این قسمت گفت وقتی ابی بکر این حدیث را خوند وجود مبارک از زهرا علیها السلام به آیه ارث تمسک کرد و این نشانه آن است که مثلا به زعم ایشون خبر واحد نمیتواند مخصص آیه باشد. بعد میگوید شیعه چند تا دلیل دارد. دلیل اول شیعه این است که خبر واحد میتواند مخصص آیه باشد، در اصول ثابت شد، اما در اینجا ما دلیل خاص داریم که این عام قابل تخصیص نیست نسبت به این مورد، برای اینکه آیه سوره مریم و آیه سوره نمل نشون میدهد که پیامبران هم ارث میگذارند هم ارث میبرند. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه شما گفتید به وسیله خبر تخصیص بخوره درست است، اما اصلا خبری در کار نیست. با کدوم خبر؟ این خبر رو کی جعل کرد؟ شما از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتید دیگر. معناش آن است که کسی که این مطلب مورد ابتلای اوست و محل حاجت اوست و مسئله برانگیز است، پیامبر به او نفرماید. به کسی که محل ابتلای او نیست به او بگرد. ابی بکر که محل ابتلا نبود، حاجت هم به این حدیث نداشت، برای اینکه او که وارث نبود. فاطمه علیها السلام بود، علی علیه السلام بود، عباس بود که بالاخره عموی پیغمبر بودن. اینها احتمال ارث دارن، اینها سببن بستن. باید به اینها بگوید شما از من ارث نمیبرید. به اینها نمیگوید، باید به دیگری میگوید. باید این چه حدیثیست که از خانه پیغمبر در آمده؟ معاذالله. اونایی که باید بفهمن حضرت به اونها نگفته، به بیگانه گفته. بالاخره دختر ارث میبره، عمو ارث میبره، پسر عمو ارث میبره. اینا جز طبقات ارثن. چرا؟ خب حکم رو چطور اونی که اهل البیت ادراب ما فی البیت محل ابتلای اونهاست به اونها نگفته، رفته به دیگری گفته؟ دیگری اصلا هیچ اثر فقهی بر او بار نیست. اگر چنون که احکام برای تعلیم مردم است که محل ابتلا بشود، این سه نفر محل ابتلا اوناست، دو طبقات ارثن دیگر. زیدی که در جای دیگر هست و محل ابتلا نیست، او چه بداند چه نداند اثری ندارد به او میگوید، اما این سه نفر که جای طبقات ارثن. خب اگر اینها ندانند بیگانه باید بداند. اینی که وجود مبارک از زهرا علیها السلام هم بود که چیزی پدرم گفته که تو میدونی من نمیدونم. نه، اینها رو پذیرفتن به اینکه لوی تحرکم تطهیرا. اینها اصلا نمیدونستن یه همین چیزی، برای اولین بار با این حدیث روبرو شدن. اومد حضرت فهمد به این که چیزی که محل احتیاج همسر منه، چیزی که محل احتیاج عموی منه، ما جز طبقاتیم، به ما باید بگوید و ما بی خبریم، به شما گفتم. پس این شدنی نیست. بعضی از احادیث است که خود متن دلیل بر دروغ بودن اوست. بعضی از احادیث است که لازم نیست ما از بیرون استشهاد کنیم. از همین این خود همین خبر نشانه آن است که مخبر کاذب است و این کذب خبری هم هست. خود محتوا با خودش هماهنگ نیست. بله؟ بله، اما صدرش که نحنو معاشر الانبیا لا نورث، یعنی ما نیامدیم که مال بگذاریم. شما که علما هستید، ورثه انبیا هستید، باید علم ارث برید. عمده این ذیل است که جعل شده ما ترکناهو صدقه، وگرنه صدرش که ما رو مکلیدی هم نقل کرد در جوامع روایی امام هست. یعنی ما نیامدیم مال بگذاریم، که اون روز هم اون صدر اشاره شد. مطلب سوم آن است که جواب سومی که ایشون خیال میکند شیعه قبول دارد که خبر وارد شده است، به مخصص قرآن هم هست، اما در دلالت این خبر خدشه میکند. خبر معناش این نیست که نحنو معاشر انبیا لا نورس ما ترکناهو صدقه، بلکه معنیش است که نحنو معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اون چرا که ما گذاشتیم او را که به عنوان ما ترک ماست که به عنوان صدقه خواستیم قرار بدیم، او را دیگه لا نورث. نحنو معاشر الانبیا لا نورثو چیزی را که او را به عنوان صدقه قرار دادیم، لا نورثو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اون چرا که ما به عنوان صدقه قرار دادیم اون رو دیگه ارث نمیدیم. بعد میگه خب این حکم مال همه است، اگر یک کسی مالی رو به عنوان صدقه، حالا حبس، وقف، مانند اون قرار داد، اون رو که دیگر به ارث نمیگذارد. بعد میگه درست است که این حکم مال همه است. دیگران اگر مالی را وقف کردن به عنوان صدقه جاری قرار دادن، اون رو دیگه ورثه ارث نمیبرن، ولی اگر تصمیم گرفتن مالی را وقف کنن، اون مال صدقه نخواهد بود، به ارث واگذار می شود. ولی احتمال این که انبیاء علیهم السلام با صرف تصمیم و اراده، اگر اراده کردن چیزی رو وقف کنن، صدقه کنن، این دیگر از حیطه ارث بیرون می رود، برای رد این احتمال فرمود بکن نحنو معاشر انبیا لا نورثو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اگر چیزی را ما به عنوان صدقه ترک کردیم اون دیگه لا نورث، اما عزم بر این کار اثر ندارد. این خلاصه تکلف‌هاییست که خود امام رازی ذکر کرده با اون چرا که از دیگران دریافت کرد. بعد از این سه استدلال، سه دلیل، میگوید جواب این است که وقتی ابوبکر به این حدیث تمسک کرد، فاطمه علیها السلام ساکت شد و راضی شد و اجماع امت هم بر همین است، دیگه ما دلیل نداریم که سوالات شما جواب بدیم، دیگه احتیاجی نداره. ابوبکر استدلال کرد، فاطمه علیها السلام به این آیه استدلال کرد، ابوبکر به اون حدیث استدلال کرد و فاطمه قانع شد و راضی شد و اجماع امت هم بر همین است، دیگه جا برای جواب نمیموند، دیگه نیازی برای سوال نیست ما جواب بدیم. خب این خلاصه جوابی که ایشون داد. در اون جریان مستحضرید که اول حضرت به نهله بودن استدلال کرد، نه به ارث، چون نهله بود. گفت اگر نهله است به تو هبه کرده است و به شما بخشیده است، شاهد بیار. حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه ام میمن رو شاهد آورد. اونها در شهادتی هست، در امیر اشکال کردن، در شهادت ام میمن اشکال کردن، این از نهله بودن بیرون شد. حضرت عمود بسیار خوب، حالا که این عطیه و نهله رو شما نمیپذیرید، از باب ارث به ما میپذیرید. اصل استشهادشون و استدلال اونها محل بحث بود برای اینکه فاطمه علیه السلام ذریت بود، از ذریت که دلیل نمیخوام. گفت باید دل بیانه بیارید، دل بیانه رو شما باید اقام میکردید نه او. شما که مدعی بودید باید بیان اقام میکردید، بگن ذریت یاد داشت و تصرف داشت، چرا رفتید این باور از دستش گرفتید و کارگرا و کارگزاران حضرت رو بیرون کردید؟ از ذریت کسی بیانه نمیخواد چه. حالا بیانه آورد، بیانه رو با این وضع جر کردید، پس اول جا برای بیانه خواستن از حضرت نبود، مال خود حضرت بود، ذریت بود، شما باید شاهد اقام میکردید. در مرحله دوم حضرت از تعمیر را ام ایمن را شهادت داد، آیه تطهیر درباره اینها نازل شد، اینم رد کرد. مرحله سوم میاد مسئله ارث. خب مسئله ارث که صریح قرآنی است که پیامبر از پیامبر دیگر ارث میبرد، که انبیا ارث میگذارند دیگه. اگر یه خبری مخالف با قرآن بود، مخالف رو در روی با قرآن، خب اون خبر مردود دیگر. حالا شما برید تو این تحلیل ها حق با مرحوم محقق ثانی صاحب جامع مقاصد هست یا نه؟ جامع مقاصد خب محقق ثانی است، محقق ثانی هم یه فقیه متزلی است، البته فقیه هست، متشلم هست، به خیلی از علوم اسلامی را آشناست. ایشون یه رساله دارن به نام التعجب، اصلا اسم این رساله التعجب است. میاد به من عجیب امرهم، به من عجیب امرهم، به من عجیب امرهم، کذا و کذا و کذا. در بعض از موارد فقط اصل مطلب رو نقل میکنه. بیمارد به این که شما این دوتا حادثه رو کنار هم جمع کنید ببینید چیو توجیه میشه. یه وقتی فاطمه که عظمت او زبان زده همه بود دیگر، دیگه در عظمت او که شکی نبود، این چندین بار از عده زیادی کمک خواست که علی ابن ابی طالب رو تنها نگذاری. مکرر شب رفت، روز رفت، پیام داد، خودش رفت و این مردم حاضر نشد. این دختر است رسول سلام الله علیه. بعد از یه مدتی یه زنی قیام کرد گفت بیاد علی رو بکشید، هزارها نفر برخواستن. این رو دیگه تحلیل نمی کنن، میاد تعجب چطور یک جا دختر پیغمبر برای کمک علی چندین بار پیام میداد حرکت نمی کنن. بعد از یه مدتی یه زنی برمی خیزد میگه بیاد علی رو بکشید، هزارها نفر قیام میکنن. التعجب اینجور. اونگاه حرف دیگری که فخر رازی دارد این است که میگوید در طبقات ارث چطور یوصیکم الله فی اولادکم، در طبقات ارث اولاد هست، آبا هست، البته خواهر و برادر اینها در طبقه دومن، اعمام و اخوال و اینها در طبقه سوم، اما پدر و مادر و اولاد که اینها در طبقه اولن، چطور خدا اول اسم فرزند ذکر کرد نه اسم پدر و مادر را؟ نفرمود یوصیکم الله فی ابویکم فی آبائکم کل واحد منهما السدس، فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، اول اسم اولاد رو برد نه آبا را. میگوید برای این که خب اولاد پیش آدم عزیزتر از پدر و مادرن، لذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باره فاطمه علیها السلام فرمود فاطمتون بزعتون میمدی. اون معنای بلند را به کجا بودن؟ چون هر کسی بچهش دوست داره، حضرت هم در باره فاطمه این رو زد. خب چطور در باره سایه بچه های نرف نزد؟ او پسر داشت، دختر داشت، قاسم داشت، ابراهیم داشت، چودم از اینا نگفت. کاری که با نوه های خود کرد که با سایر بچه ها نکرد، که با قاسم نکرد، با ابراهیم نکرد. کاری که با وجود مبارک سید شهدا کرد، که کاری که با وجود مبارک امام مجتبی علیهم السلام کرد. یا سخن از پدری و پسری و عاطفه نیست. اون معنای بلند وقتی به این صورت در بیاد واضحش همینه دیگه، سخن از دختر بودن و فرزند بودن نیست. به هر تقدیر همون التعجب مرحوم محقق ثانی است. اما جدال احسن و جادل هم بالتی احسن، نه نه اینکه هبه در زمان خود زیر پوشش ارث بیاد، چون هبه در زمان خود دیگه از آدم خارج شده است، ما ترکنا نیست. هبه در زمان حیات جزء ما ترک نیست. غرض اینه که ما ترک باید باشد، نهله که ما ترک نیست. هبه است در زمان حیات خود دار. این یک. نه دیگر، نهله، هبه، چیزی رو در زمان حیات خود به دخترش بخشی، این دیگه ماترکنا نیست. ثانیاً جدالی که حضرت دارد از باب به جادل هم بالذی احسن است که مأمور خداست. اینه که این خطبه به حق گدازنده است. حضرت در اون خطبه به چندین جهت استدلال کرده است. گفت به چه دلیل نمیذاری من این باغ داشته باشم؟ نهله را که رد کرد، ارث هم که اینه، افی کتاب الله آیه است که تو میدونی من نمیدونم، در دین یه خبر جدیدی پیدا شد که تو میدونی من نمیدونم، مگر اینکه این حرف رو بزنیم، این خبر رو ما هم از پیغمبر قبول داریم ولی بر ما تطبیق نمی کند، مگر اینکه تو اون تطبیق رو بکنی، که این از اون گدازنده ترین جمله های اون خطبه نورانی است که او تقول اهل ملتین لا یتوارثون، این ما قبول داریم بله، که مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اگر منو جز ملت اسلام نمیدونی خب مجازی، او تقول اهل ملتین لا یتوارثون، اگر این نیست خب پس چرا منو نمیدی؟ تنها راهی که دستت بازه است همینه، اگر اینو تونستی بر ما تطبیق کنی بله، او تقولو اهل ملتین لا یتوارثون، چیزی که مخصص این آیه است همینه، رقیت است که ما نداریم، رسل است که ما نداریم، مگر علیعوذ بالله ما را مسلمان ندانی؟ اینه و جا برای تعجب محقق ثانی باشه. الحمدلله.